نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شما همراهان و شب زنده‌داران در ایران، شمایی که در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه 16 اسفند ماه همراه رادیو فردا هستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. ما همراه شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردند. با خبر شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا سفر کرده است روز سه‌شنبه گفت ایران در صدد است پایگاه‌های نظامی دائمی و کارخانه سلاح در سوریه بسازد. وی افزود که باید جلوی ایران را گرفت و تاکید کرد که خواهیم گرفت. آقای نتانیاهو در سخنرانی در همایش سالانه ایپک ایران و سرزمین‌های زیر نفوذ آن در خاورمیانه را به رنگ سیاه بر روی یک نقشه نشان داد تا به توصیف او نشان دهد که ایران دارد تاریکی را بر منطقه مستولی می کند و می خواهد یک دالان زمینی و هوایی از تهران تا ترتوس که در ساحل مدیترانه در سوریه است ایجاد کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین با یادآوری مخالفت خود با توافق هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی گفت اسرائیل بارها هشدار داده بود که ایران به جامعه جهانی دروغ میگوید و قابل اعتماد نیست و گفته بود که ایران بعد از رفع تحریم ها تهاجمی تر از گذشته می شود و چنین نیز شد. از سوی دیگر با وجود مخالفت شدید اسرائیل با برجام و درخواست آمریکا از متحدان برای اصلاح برجام، یوکیامانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته تایید کرد که ایران همچنان به تعهدات خود پایبند بوده است و ایران نیز میگوید پای میز مذاکرات مجدد بر سر برجام نخواهد رفت و محدودیت‌های موشکی را هم قبول نخواهد کرد. در خبر دیگر، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در واکنش به وعده کره شمالی در مورد آمادگی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش و به کار نگرفتن سلاح‌های اتمی و متعارف علیه کره جنوبی گفت آمریکا آماده است با قاطعیت در هر دو جهت اقدام کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه خبر داد که یک هواپیمای ترابری نظامی روسیه با 39 سرنشین هنگام فرود در یک پایگاه هوایی در سوریه سقوط کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس این هواپیما را N-26 اعلام کرده و به گفته مقامات روسی در 500 متری باند فرودگاه سقوط کرده است. مقامات نظامی تاکید دارند که هواپیمای حمل و نقل روسی به علت نقص فنی سقوط کرده و هدف آتش دشمن نبوده است. خبرگزاری تاس محل سقوط را پایگاه هوایی حمیم در جنوب شرقی استان لازقیه اعلام کرده و گفته است که 6 خدمه و 33 سرنشین این هواپیمای ترابری کشته شدند. در حدود 3 ماه پیش در دسامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند اعلام کرده بود که مأموریت نظامی روسیه در سوریه نزدیک به پایان است. در ایران معاون اول حسن روحانی می‌گوید با وجودی که کسانی به وی توصیه به سکوت کردند، اما اگر لازم باشد او دوباره موتور انتقاد را روشن می‌کند. در این زمینه هم گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. و بازرسان جنایات جنگی سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار تحقیق روسیه و ائتلاف تحت رهبری آمریکا درباره کشتار غیر نظامیان در خاک سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز از شهر ژنو در سوئیس، بازرسان سازمان ملل از آمریکا و روسیه خواستند تا درباره حملات هوایی سال گذشته خود در سوریه تحقیق کنند. به گفته این بازرسان، حملات هوایی پارسال به کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی منجر شده که به توصیف آنها ناقض قوانین بین‌المللی است. در یکی از این حملات هوایی در نوامبر سال 2017 در بازاری در غرب شهر حلب دست کم 84 تن کشته شدند. یک هواپیمای روسی عامل این کشتار اعلام شد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی در مجلس.
اینجا یک فرایند طبیعی سیاسی طی نشده که منتقدان این دو وزیر سعی می‌کنند دلایل اصلی که ناشی از عملکرد کل حاکمیت هست رو به حاشیه برونند و همه کاسه کوزه‌ها رو سر ساختار بوروکراتیک کشور بشکنند.
افزایش 50% مستمری به گیران کمیته امداد در ایران.
بیکاری زیاده، حتی بیکاری در بین افرادی که تحصیل کرده هستن بسیار زیاده، سرمایه گذاری انجام نمیشه، مقدار زیادی قاچاق هستش، چجوری میتونن خانوادهشون بچرخن؟
وزیر خارجه آمریکا گفته تحریکات خطرناک ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
فرانسه به چند دلیل هدایت این روند را بر عهده دارد. اول اینکه فرانسه نگران برنامه موشکی ایران است، خصوصا که برخی از این موشک‌ها با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند.
و پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه به خاک سپرده شد.
به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشینی کنن این مسئله رو. در طول دو روز گذشتم شاهد این بودیم که خب داشتن شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که دو نفر دیگه از دراویش گنابادی هم فوت شدن به دلیل اتفاقات گلستان هفتم.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه، اگر همچنان همراه ما بمونید. کره شمالی با توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی خود و گفتگو با آمریکا موافقت کرد. این تیتر نخست مهمترین خبر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جهان در روز سه‌شنبه بود که به نقل از مقام‌های کره جنوبی اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در نخستین واکنش از احتمال پیشرفت در گفتگو با کره شمالی سخن گفت. از نادر صدیق بشنویم.
روز سه‌شنبه ششم ماه مارس 2018 میلادی برابر با 15 اسفند 1396 خورشیدی، کره جنوبی از آغاز یک دگرگونی مهم و گردش 180 درجه‌ای سیاست همسایه شمالی خبر داد و آمادگی دولت کره شمالی برای توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی و سرانجام خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره را رسماً اعلام کرد. چونگ ایوی یانگ، مدیر آژانس امنیت ملی دولت کره جنوبی، در یک نشست مطبوعاتی حاصل گفتگوهای دو روزه تیم 10 نفره این دولت با مقام‌های کره شمالی را در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد. او گفت:
"북측은 한반도 비핵화 의지를 분명히 하였으며
کره شمالی آشکارا اعلام کرد که آزمایش موشک‌های بالستیک را متوقف می‌کند و در حالی که گفتگوها ادامه می‌یابد، اقدامات تحریک‌آمیز استراتژیک را نیز تجدید نخواهد کرد. علاوه بر این، کره شمالی قول داد که نه تنها استفاده از سلاح هسته‌ای را کنار خواهد گذاشت، بلکه علیه کره جنوبی حتی از سلاح‌های معمولی هم استفاده نخواهد کرد. مدیر آژانس امنیت ملی کره جنوبی افزود که با تعویق رزمایش نیروهای مشترک این کشور و آمریکا پس از المپیک زمستانی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که از سرگیری این مانور نظامی در ماه آوریل آینده را درک می‌کند، ولی انتظار دارد که با بازگشت ثبات به شبه جزیره کره این گونه رزمایش‌ها تعدیل یابند و با اوضاع سازگار شوند. مقام کره جنوبی همچنین تصریح کرد که کره شمالی آمادگی برای گفتگوهای بی پرده با ایالات متحده آمریکا در جهت خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و تجدید روابط بین دو کشور را اعلام داشت. در گفتگوهای دو روزه نمایندگان دو کره همچنین توافق شده تا یک تلفن مستقیم بین سئول و پیونگیانگ برای کاستن از تنش‌های نظامی برقرار شود. همزمان با سخنان عالی‌ترین مشاور رئیس جمهوری کره جنوبی در امور امنیت ملی، تلویزیون دولتی کره شمالی نیز پیام‌های مشابهی را پخش کرد و بر دستور صریح رهبر کره شمالی تاکید کرد.
جمعیانن 최고 용도자 동지께서는 남측 특사로부터
تلویزیون دولتی کره شمالی گفت: رهبر ما پس از گفتگوهای موفقیت‌آمیز با مقام‌های کره جنوبی به مسئولان مربوطه دستور اکید داده تا گام‌های عملی سریعی برای پیشبرد توافق‌ها برداشته شود.
جمعیانن 최고 용도자 동지께서는 또한
به گفته تلویزیون دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون با فرستادگان کره جنوبی تبادل نظر عمیقی در مسائل مورد گفتگو و کاستن از تنش‌های حاد نظامی داشته و بر فعال کردن دیالوگ، تماس و همکاری و مبادلات بین دو کشور تأکید کرده است. در همین حال در واشنگتن نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه با انتشار یک پیام توییتری واکنش خود را نسبت به این دگرگونی‌ها ابراز کرد. او گفت: جهتگیری کره شمالی ممکن است که یک امید واهی باشد، ولی ایالات متحده آماده است تا هر مسیر صعب العبوری را طی کند. آقای ترامپ افسود که در گفتگوها با کره شمالی پیشرفت ممکن به دست آمده و برای نخستین بار طی سالهای بسیار تلاشی جدی بین طرفهای مربوطه صورت گرفته و این در حالی است که جهان در حال تماشا و انتظار است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز با انتشار بیانیه یک بار دیگر بر این موضع واشنگتن تاکید کرد که در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره همه گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد. مقام‌های دیگر آمریکا و از آن جمله وزارت دفاع و مدیر آژانس اطلاعات ملی نیز مانند رئیس جمهوری این کشور خوشبینی احتیاط‌آمیزی در مورد گفتگوهای آینده ابراز داشتند. دن کوتس مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور گفت ممکن است که تحولات اخیر یک پیشرفت باشد، ولی با تردید افسود که همواره باید امیدوار بود. در این میان آنچه در پایتخت‌های دو کره هیجان بیشتری را موجب شده، دیدار ماه آینده رهبران دو دولت در منطقه غیرنظامی حائل بین کره شمالی و جنوبی است و این در حالی است که این دو همسایه هم نژاد هم زبان از 1953 میلادی و به عبارتی از 65 سال پیش تا کنون در حالت جنگی به سر می‌برند و تنها توافق آتش‌بس بین این دو برقرار است. آتش‌بسی که ممکن است پس از گشایش پنجره‌های دو کشور به روی یکدیگر به دنبال المپیک زمستانی به صلحی دائمی بیانجامد.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اینطور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول شد. بر این اساس دو وزیر باید هفته آینده به موارد استیضاح پاسخ بدند. هر دو وزیر حداکثر 10 روز برای پاسخ به استیضاح نمایندگان حضور در مجلس فرصت دارند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره طرح استیضاحی که با سقوط هواپیمای آسمان برای یک وزیر و حادثه نفتکش سانچی برای وزیر دیگر پررنگ شده پاسخ میده.
در واقع بهانه‌هایی که برای آقای آخوندی وزیر راه مطرح شده، ایزن بهانه‌هایی که برای آقای ربیعی وزیر تعاون مطرح شده، با اینکه تأثیرات زیادی در افکار عمومی داشته موضوعات روز هست، اما به نظر میرسه که بیشتر بهانه هستند. در واقع هم آقای آخوندی هم آقای ربیعی از جمله وزرایی بودند که خیلی عملکردشون حاشیه داشته. در مورد آقای ربیعی این سومین طرح استیضاح، سومین دورخیز هست که در ماه‌های اخیر داره مطرح میشه. چه بهانه‌هایی که برای آقای ربیعی مطرح شده؟ مثلا بیمه روستاییان و عشایر، نرخ بیکاری، وضعیت وخیم تامین اجتماعی. چه بهانه‌هایی که برای آخوندی مطرح شده، مثل ترمیم بافت‌های فرسوده، اجرا نکردن برنامه‌ها، عدم پاسخگویی به برنامه‌های کلان مجلس، برنامه‌های توسعه، تابع شرایط اساسی کشور هستند که به نظر میرسه فراتر از توان این دو وزیره. و موضوعات روزی که مطرح شده مثل سقوط هواپیمای آسمان یا در مورد آقای وزیر تعاون حادثه نفتکش سانچی، و هر دو موضوعاتی هستند که از نظر بروکراتیک تابع این دو وزیر هستند. بنابراین ظاهرا ما شاهد یکی از منازعات پشت پرده مجلس شورای اسلامی هستیم.
شما از کلمه بهانه استفاده میکنید آقای مهدوی آزاد برای در واقع این طرح استیضاح. بعضی از نمایندگان مجلس موافق استیضاح گفتن که ما حتی خواستار عذرخواهی شدیم در برخی از موارد که در واقع مربوط به این دو وزیر بوده و هیچ وقت این عذرخواهی ها اتفاق نیفتاده. چرا معتقد هستید اینها بهانه است؟
ببینید، همین نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس آقای یار محمدی همین امروز گفته که برای نگهداری و اداره وضعیت فعلی راه‌های کشور، نه توسعه، فقط نگهداری راه‌ها سالانه 20000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست. سال گذشته 12000 میلیارد تومان تصویب شد و امسال 5200 میلیارد تومان. توسعه که اساساً مطرح نیست، حتی نگهداریش هم ممکن نیست. وضعیت وخیم کشور که این دو وزارتخانه هم جزئی از اون هستن، محصول یک معضل بزرگتر هست، بی‌پولی دولت که اون محصول معضل بزرگتری است به نام پرخاشگری جمهوری اسلامی، فساد فراگیر در جمهوری اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و مسائل دیگه. بنابراین اینها تابع مسائل کلان کشور هستن. این یک. و دوم اینکه وضعیت عمومی دولت آقای روحانی این روزها در مجلس خیلی وضعیت خوبی نیست. این فقط منتقدان دولت نیستن، در همین طرح اولیه 34 امضایی آقای ربیعی، ما اسامی آقای محمد علی وکیلی عضو شاخص فراکسیون حامی دولت از تهران رو هم میدیدیم، اسم آقای تاجگردون هم بود، اسم آقای کریم قدوسی خب منتقد سرسخت دولت از مشهد و عضو جبهه پایداری هم بود. برابر این به گمان من اینجا یک فرایند طبیعی سیاسی طی نشده، صحبت از دفاع از عملکرد این دو وزیر نیست، صحبت از این هست که منتقدان این دو وزیر سعی میکنند دلایل اصلی که ناشی از عملکرد کل حاکمیت هست رو به حاشیه برونند و همه مسائل رو، همه کاسه کوزه ها رو سر ساختار بوروکراتیک کشور بشکنند.
آقای مهتبی آزاد، تاکید کردید که بسیاری از مسائلی که نماینده ها انتظار دارن این وزرا انجام بدن تابع مسائل کلان کشور هست، اما اگه یادتون باشه آقای آخوندی بعد از مطرح شدن قضیه سیزده گفت هر حادثه ای اتفاق میفته به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یه نفر میریم که با او درگیر بشیم. آیا به نظر شما حالا که منتقد هستید تابع مسائل کلان کشور هستین مسائل، این نوع استیزاها عملی و کاربردی هست با هر نتیجه‌ای که حالا منجر بشه چه به ادامه کار یا کنارگیری وزرا؟
آقای مسعود پزشکیان که نایب رئیس اول مجلس هست گفته که این استیزاه و اساسا تمام فرآیندهای استیزاه در جمهوری اسلامی یک پشت پرده داره. او مدعی است که غالبا نمایندگانی که وزیر به دستورات اونها در عزل و نصب‌های استانی توجه نکرده میاند پشت استیزاه قرار میگیرند. واقعیت این هست که تجربه گذشته استیزاها را هم نگاه بکنیم، خیلی وقتا وزرایی بوده که ناکارآمدیشون محرز بوده، مثل روز روشن بوده، اما به دلیل حمایت فراکسیون اکثریت، فرقی نداره در زمان اصلاحات فراکسیون اصلاحات حامی اونها بود، در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد فراکسیون اصولگرایان، اونها تونستن قصر در برن. و بارها هم دیدیم نمایندگانی که وزرایی که کارهای خوبی کردن، مثل وزیر علوم که با ماجرای بورسیهای غیر قانونی برخورد کرد، اما به دلیل مسائل سیاسی قربانی شدن. تصور میکنم که چنین فرایندهای استیزای هرچند شور و امید به جامعه تزریق میکنه، اما تأثیر زیادی بر مشکلات فعلی کشور نخواهد داشت.
مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
40 سال هرچی مشکل داریم به گردن آمریکا انداختیم، همه چی رو، حتی آب خوردنمون رو. سوال میکنیم از مقام معظم رهبری و اونهایی که پیرو این خط هستند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب حالا سوال اینه که اگر میتونست یک غلطی بکنه الان چه وضعیتی بود توی مملکت؟ این جواب بده یه نفر. حالا که نتونسته غلطی بکنه، این وضع کارتون خواب و گور خواب و وضع اقتصادی اون، وضع بیکاری و ایناست. حالا اگر میتونست بکنه چی میشد؟ یه مرد پیدا بشه بیاد وسط جواب بده.
میگم این واقعا خیلی حرفه ها. کارگر بیچاره میگه حقوقمه بهم بده، میگه بازداشتش کن، دشمن فرستادتش. ای بنازم حکومت عدل علی رو.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. خدا پدرتو بیامرزه که بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شدی که در هر موردی بایستی کار کارشناسی بشه تا نتیجه بده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم، اونم جواب نداد، مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
میخواستم بگم آقای رسول خادم، شیر مادرت حلالت باشه به خاطر این وطن پرستیت. تا ببینیم آقای خامنه‌ای حالا میخواد چه کار کنیم، یا باید ورش ایران را نادیده و تعطیلش بکنیم، یا باید بازم بیای و از ملت ایران و خدا بزخواهی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام @فردگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، برای ما بفرستید نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذاریم، در بخش تلفن ها حتما صدای شما رو پخش میکنیم. رئیس کمیته امداد امام خمینی از افزایش 50% مستمر بگیران این نهاد خبر داده. به گفته پرویز فتاحی، بودجه امسال این نهاد بالغ بر 4000 میلیارد تومان هست که بیشتر اون صرف پرداخت مستمری میشه. جزئیات رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
افزایش نزدیک 50% تعداد مراجعه کنندگان به کمیته امداد امام خمینی، خبری که پرویز فتاح رئیس این کمیته در گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران بیان کرده است. علت این افزایش از نظر او تبلیغات رئیس جمهوری، دولت، مجلس و خود کمیته امداد در کنار سه برابر کردن مستمری مددجویان، همه اینها همزمان با به گفته پرویز فتاح به حدود 5 میلیون رسیدن مستمری بگیران این نهاد، و این تازه فقط تعداد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد است. به گفته رئیس این کمیته در ایران مجموعاً 11 میلیون نفر مستمری بگیر این نهاد، بهزیستی و خیریه ها هستند. ریشه این افزایش را در کجا باید جست؟ پاسخ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا.
واقعیت این است که این ماجرا از آغاز انقلاب شروع شده و سیاست‌های غلطی که پیش گرفته شد و از جمله تغییر ساختاری اقتصاد ایران که تحت عناوین عجیب و غریبی مثل اقتصاد توحیدی و این حرفا شروع کردن موجب این امر شده. اقتصاد ایران میتونه یکی از اقتصادهای برجسته دنیا باشه، ولی همچین چیزی نشده. بیکاری زیاده، حتی بیکاری در بین افرادی که تحصیل کرده هستن بسیار زیاده، سرمایه گذاری انجام نمیشه، مقدار زیادی قاچاق هستش. خب یک عده زیادی بیکار هستن، اینا چجوری بایستی نون بخورن؟ چجوری میتونن خانوادهشون بچرخونن؟ به ناچار شروع میکنن رفتن به دستگاه دولت و تقاضای کمک کردن. تا یه تغییرات اساسی ایجاد نشه این ماجرا ادامه خواهد داشت و بدتر و بدتر میشه. کشورهای دیگه هم هستن که میتونیم نگاهشون کنیم. ونزوئلا مورد خیلی خوب و شبیهیه با اقتصاد ایران.
در هر حال پرویز فتاح کمیته امداد را اورژانس اجتماعی فقر لقب داده و افزوده است که بودجه امسال این نهاد حدود 4200 میلیارد تومان است و بیشتر آن برای پرداخت مستمری صرف می شود. به گفته پرویز فتاح کمیته امداد می کوشد مددجویان واقعی را پیدا کند تا به آنها مستمری بدهد. امری که به نظر کامران دادخواه حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی توسعه یافته و پیشرفته نظیر آمریکا هم به این آسانی ها نیست.
ملاحظه بفرمایید که از زمانی که مسئله دولت رفاه شروع شد این مسئله ایجاد شده و در کشورهای مختلف این کار را انجام دادن، قبل از جنگ دوم جهانی حتی خیلی پیش از اون، ولی به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی دولت ها مسئول این شدن که یک حداقلی رو برای افراد فراهم بکنن. و کسانی که نمیتونن برای خودشون کار پیدا کنن و کسانی که مشکلاتی دارن، اینا بیان و دولت به اینها کمک کنه. ولی اینجا چند مسئله وجود داره. یک مسئله اساسی که وجود داره این است که در درجه اول بایستی کار ایجاد بشه که افراد برن کار بکنن، وگرنه اگر که حتی یک انگیزه هم داده بشه که شما اگر کار نکنید حالا شام و نهارتون رو ما فراهم میکنیم، خب این کمتر امکان کار داره. از طرف دیگه مسئله فساده، برای اینکه خیلی کسان میتونن بیان و ادعا کنن که همچیز هستن و پولی رو که به هیچ وجه مستحقش نیستن بگیرن. این حتی در کشورهایی مثل آمریکا هم وجود داره. بسیار هستن کسانی که بدون اینکه استحقاق داشته باشن میرن و یک پولی رو میگیرن. حالا اگر بخوایم جلو این رو بگیریم که صحبتش شده، باید از تجربه کشورهای دیگه درس گرفت. در خود آمریکا وقتی که خواستن که این کار رو انجام بدن از کامپیوتر استفاده کردن و از برنامه‌هایی که نگاه می‌کرد به آیا شخص مستحق یا نه. خیلی خوب این برنامه‌ها بسیاری از کسانی رو که می‌خواستن خلاف بکنن پیدا می‌کنه، ولی خیلی از کسانی هستن که احتیاج دارن و مستحق هستن دچار مشکل میشن. به خصوص همین الان یک کتابی همین اخیر منتشر شد به اسم Automating Inequality، یعنی اتوماتیک کردن نابرابری، که اونجا نشون میده که بعضی از این کارها ممکنه از اون طریق باشه. بنابراین اون چیزی که میخوام عرض بکنم که این یه مسئله دو تا چهار تایی نیستش که یک بشینه و اینجور حرفا رو بزنه. این کاریه احتیاج داره در درجه و ساختار اقتصاد درست بشه و در درجه دوم یک سیستمی ایجاد بشه که با حداقل فساد و با حداقل ایجاد عدم انگیزه برای کار کردن بتونه از کسانی که محتاج هستن نگهداری کنه.
گفته های دوشنبه شب پرویز فتاح و گفته های پیشین دیگر مقام های جمهوری اسلامی ایران نظیر محمد مخبر دسپولی رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام، محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 11 و علی اکبر سیاری معاون سابق وزارت بهداشت در ماه های گذشته از یک طرف نشان از افزایش فقر مطلق و نسبی دارد و از طرف دیگر نشان از شتاب بالا گرفتن شیب فقر مطلق در 7-8 سال گذشته، پدیده‌ای که در کنار حاشیه‌نشینی و بیکاری از نظر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تهدیدی امنیتی است برای نظام. اعتراضات سراسری دی ماه گذشته در ایران به ویژه در اول کار و به خصوص در میان مخالفان اصولگرای دولت حسن روحانی بیشتر به حساب همین تنگدستی و بیکاری گذاشته شد تا به حساب مطالبات هنجارشکن سیاسی.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد سخنان رئیس کمیته امداد امام خمینی که از افزایش 50% مستمری بگیران این نهاد خبر داده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
از فرصت 90 روزه‌ای که دولت آمریکا برای تایید برجام در نظر گرفته حدود 2 ماه باقی مونده. تا زمان فرارسیدن این ضرب الاجل در 22 اردیبهشت سال آینده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته آنچه او اشکالات برجام خوانده برطرف کنند. در غیر این صورت او تصمیم به ترک برجام خواهد گرفت. روز دوشنبه همینطور مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم بر این موضع پافشاری کرد. از هانا کاویانی بشنویم.
مایک پنس روز دوشنبه بخشی از سخنرانی خود در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک را به موضوع ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و توافق اتمی اختصاص داد. پرزیدنت ترامپ از کانگرس
رئیس جمهور ترامپ از کنگره و متحدان اروپایی من خواسته است تا محدودیت‌های واقعی و پایداری را بر برنامه هسته‌ای ایران و آمال این کشور در زمینه موشک‌های بالستیک اعمال کنند. ابتدای امسال رئیس جمهور ما ادامه رفع تحریم‌ها را تأیید کرد تا به قانونگذاران و متحدانمان فرصت اقدام در این زمینه را بدهد. اما اشتباه نکنید، این آخرین فرصت است. اگر توافق اتمی ایران در ماه‌های پیش رو اصلاح نشود، ایالات متحده آمریکا از این توافق فوراً خارج خواهد شد.
اصلاح توافق اتمی از نقطه نظر ایالات متحده شامل مسائل متعددی می شود. آمریکا می گوید یک سری اشکالات فنی در خود برجام موجود است، از جمله موضوع بازرسی و همچنین زمان غروب یا نقطه پایان برای برخی محدودیت ها بر برنامه ایران. اما فارغ از این مسائل فنی، نقش ایران در منطقه که بی سواد کننده خوانده شده از یک سو و برنامه موشک‌های بالستیک ایران از سوی دیگر از موضوعات زیر ذره‌بین رئیس جمهور آمریکا است و متحدان اروپایی واشنگتن، بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکنون 2 بار با همتایان آمریکایی خود در این زمینه مذاکره کردند و قرار است هفته آینده بار دیگر در برلین در این زمینه گفتگو کنند. در همین راستا ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روزهای 14 و 15 اسفند به تهران رفت تا راهی به پیش بیابد، راهی که به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند و به نقل از رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه سخت جلوه می‌کند.
در زمینه برنامه موشک‌های بالستیک ایران کار زیادی باید انجام بشه. در زمینه حفاظت از توافق اتمی ما همراه هستیم و این رو با رفع تحریم‌ها که روابط اقتصادی ایران و فرانسه با اون از سر گرفته شد نشون دادیم. برای همین باید هر کاری رو که برای حفظ این توافق تاریخی ممکنه انجام بدیم.
در واشنگتن مارک فیتزپاتریک مدیر اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک برای تلاش‌های فرانسه دلایل مختلفی را برمی‌شمارد.
فرانسه به چند دلیل هدایت این روند را بر عهده دارد. اول اینکه فرانسه نگران برنامه موشکی ایران است، خصوصا که برخی از این موشک‌ها با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شدند. فرانسه همچنین منافع ملی زیادی در خاورمیانه دارد و این موشک‌ها را عاملی برای بی‌ثبات کردن منطقه و منافع خود می‌بیند. دلیل دیگر فرانسه برای این اقدامات یک دلیل تاکتیکی است. فرانسه می‌خواهد برجام پا بر جا بماند و رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده اروپایی ها با او همکاری کنند تا راهی برای محدود کردن موشک های ایران و تمدید محدودیت های برجام پیدا کنند. موضوع موشکی از آن موضوعاتی است که فرانسه می تواند در آن پیشرفت به دست آورد و این کشور می خواهد برایش تلاش کند و در این حال به ایالات متحده نشان دهد که چگونه فعالانه در این زمینه تلاش می کند. می توان گفت به نوعی حتی با این کار سعی در آرام کردن ترامپ دارند تا از برجام خارج نشود.
اما این تلاش پاریس و دیگر متحدان اروپایی آمریکا در تهران به گونه دیگر تعبیر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدارش با آقای لودریان در تهران در یک رشته توییت از جمله نوشت آمریکا و اروپایی‌ها به جای به گفته او تردیدافکنی درباره موشک‌های ایران باید به سرازیر کردن صدها میلیارد دلار تسلیحات به منطقه ما پایان دهند. ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد. از همین رو هم مارک فیتزپاتریک در واشنگتن معتقد است راهی برای دستیابی به توافق درباره این موضوع وجود دارد.
ایران تا کنون بارها گفته که احتیاجی به موشک با برد بیشتر از 2000 کیلومتر ندارد. در نتیجه این میتواند یک نقطه آغاز باشد که تهران این اظهاریه خود را در گفتگو با سایر کشورها تبدیل به یک تعهد بکند. این موضوع احتیاج به برخی تغییرات در برنامه موشکی ایران دارد. موشک خرمشهر بردی بیش از 2000 کیلومتر دارد که البته برد این موشک هم بستگی به سنگینی کلاهکی که حمل می‌کند دارد. کلاهک بسیار سنگین این برد را به 2000 کیلومتر می‌رساند، اما در غیر این صورت برد بیشتری هم دارد. این مثلا از آن دسته موضوعاتی است که باید درباره آن صحبت کرد و راهی یافت. در هر صورت من معتقدم چون ایران احتیاج به موشک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد، مبنایی برای یافتن توافق وجود دارد. ساده و سریع نخواهد بود، اما سرانجام طرف‌ها می‌توانند به نوعی توافق دست پیدا کنند.
موضوع موشک‌های بالستیک در متن برجام نیامده، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت که مهر تایید بین‌المللی بر برجام زده، در بخش ممنوعیت‌ها از ایران خواسته به مدت 8 سال از روز پذیرش توافق هیچ اقدامی در زمینه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. تهران این موضوع را درخواست و نه ممنوعیت تعبیر می‌کند و تاکنون بارها آزمایش‌های موشکی انجام داده و از سوی واشنگتن هدف انتقاد و تحریم قرار گرفته است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا رفته، روز سه‌شنبه گفته ایران در صدد است پایگاه‌های نظامی دائمی و کارخانه سلاح در سوریه بسازد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در واکنش به وعده کره شمالی در مورد آمادگی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش و به کار نگرفتن سلاح‌های اتمی و متعارف علیه کره جنوبی گفته آمریکا آماده است با قاطعیت در هر دو جهت اقدام کند. بازرسان جنایات جنگی سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار تحقیق روسیه و ائتلاف تحت رهبری آمریکا درباره کشتار غیرنظامیان در خاک سوریه شدند. وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه هفته آینده در شهر آستانه قزاقستان درباره روند صلح سوریه گفتگو می‌کنند. کاخ کرملین روز سه‌شنبه برای همکاری در پرونده جاسوس سابق این کشور که در بریتانیا به بیماری مشکوکی مبتلا شده ابراز آمادگی کرده است. نماینده سازمان ملل از ادامه پاکسازی قومی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار خبر داد و به شدت از دولت میانمار انتقاد کرد. وزارت دفاع روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه خبر داد یک هواپیمای ترابری نظامی روسیه با 39 سرنشین هنگام فرود در یک پایگاه هوایی در سوریه سقوط کرده است. معاون اول رئیس جمهور روحانی گفته است با وجود کسانی که به او توصیه به سکوت کرده اند، اگر لازم باشد او دوباره موتور انتقاد را روشن می کند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی خواهیم داشت، از جمله در مورد دفن شبانه یکی از دراویش گنابادی خواهید شنید، همینطور درباره تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در سوریه که باید ببینیم درگیری‌ها در این منطقه را به کجا رسانده، همینطور خبرهای ورزشی و بعد از اون هم سری می‌زنیم به برنامه جامعه. محمد راجی از دراویش گنابادی که در جریان گلستان هفتم بازداشت شد و در گذشت شب گذشته با حضور شمار اندکی از اعضای خانواده و نیروهای امنیتی در علی گودرز به خاک سپرده شد. پیشتر دختر آقای راجی از دراویش گنابادی که در دوره بازداشت جانش را از دست داده به رادیو فردا گفته بود ماموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده‌اش آثار دفن شبانه او شدند، اما خانواده با این موضوع موافقت نکردند. سپید بهکام در این زمینه با فرهاد نوری گفته بود کرده فعال حقوق دراویش گنابادی.
طبق اطلاعاتی هم که من دارم از طرف خانواده آقای راجی، اینها تا دیشب هم تا قبل از اینکه عده از خانواده‌شون به علی گودرز رفته بودند، عده‌شون تهران مونده بودند، اینها تا آخر شب هم قبول نکرده بودند که این اتفاق بیفته که مامورین با حضور مامورین امنیتی و در جمع فقط خانواده خودشون آقای راجی کفن و دفن بشن و خانواده‌شون درخواست تشییع جنازه رسمی کرده بودند که بتونن تمام این دوستان و آشنایان و همرزمان آقای راجی هم تو شرکت بکنن، که منم مطلع نیستم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، خانواده آقای راجی رو به چه صورت بهشون فشار رو بردن که اینها راضی شدن که شبانه آقای راجی رو ساعت 2:30 بامداد شب گذشته در گلزار شهرستان علی گودرز به خاک سپردن، و شاید به دلیل فشاری باشه که از سمت اون پسرشون، چون پسر آقای راجی محمد علی راجی هم زندانی هستن، شاید به دلیل اون فشارها و حالا گروگانگیری که جمهوری اسلامی همیشه انجام میده بوده باشه.
آقای نوری، دختر آقای راجی پیشتر گفته بودن که بر اساس اعلام ماموران انتظامی پدرشون بر اثر ضربات وارده به کما رفتن و فوت کردن، اما دادستان تهران اعلام کردن که درگذشت محمد راجی در حین بازجویی رو تکذیب کردند.
ببینید، اطلاعاتی هم که حالا من با خانواده آقای راجی صحبت کردم و اداره دهم آگاهی شاهپور جایی بوده که این اتفاق رو به خانواده آقای راجی منتقل کردن، اینها قرار بوده برن با یک آقای به اسم سرهنگ مسلمی صحبت بکنن که ایشون مسئول اون پرونده بوده و بهشون گفته بودن که ایشون در راه بیمارستان بقیت الله از اداره آگاهی به سمت بیمارستان بقیت الله فوت شدن و تاریخش هم 2 اسفند بوده، ولی اتفاقاتی که در گلستان هفتم افتاده 1 اسفند بوده. خب این تناقض صحبت‌های پلیس آگاهی یا دادستان کل کشور، اینها مشخصا به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشینه کنن این مسئله رو. در طول 2 روز گذشته هم شاهد این بودیم که خب داشتند شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که 2 نفر دیگه از دراویش گنابادی هم فوت شدن به دلیل اون اتفاقات گلستان هفتم، و خب مشخصا شایعاتی بود که میخواستن این خبر آقای راجی رو تحت شعاع قرار بدن.
چه خبری شما دارید از دراویش گنابادی دیگری که زندانی هستن، به ویژه دراویش زن زندانی؟
با اتفاقی که برای آقای راجی افتاد ما نگرانی همون چند برابر شد، چون ببینید دراویشی که در گلستان هفتم الان 2 هفته از اون اتفاقات گذشته و بازداشت شدن، اینها هم قبل از بازداشت هم بعد از بازداشت به فیلم هایی که هست اتفاق برای آقای راجی افتاده، مشخصا اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادی از این دراویش رو با شوکرهای برقی انقدر زدنشون که بدنشون سوخته. من مثلا میتونم از چند نفر از اینا نام ببرم که وضعیت جسمی وخیمی دارن، مثل آقای دکتر تقی‌پور، آقای کریمایی، نوری، خانم یداللهی یا خانم صفابخت یا آقای لباف یا ریاهی که اینا آی سی یو بودن، یا آقای سلطانپور یا شاهرضا یا آقای خاموش که اینها با تیر جنگی آسیب دیده بودن. اینها جانشون در خطر بوده و هنوز ما نمیدونیم وضعیتشون به چه صورت. سازمان زندان‌ها باید به تکلیف خودش عمل بکنه. قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اینها مشخصا ذکر شده که اولا نگهداری این دراویش در زندان خشافویه به این صورتی که الان داره صورت میگیره غیر قانونیه. اینها چون الان در مرحله تحقیقات مقدماتی هستن، نباید این دراویش رو به این صورت نگهداری بکنن، و جراحاتی که وارد شده به این دراویش خب مطمئنن تعدادشون خونریزی هایی داشتن، و این اگر این خونریزی ها داخلی باشه خب ایجاد لخته یا آمبولی بکنه، اینها خطر جانی دارن و شاید ما در آینده شاید این باشیم که افراد دیگه از دراویش زندانی هم فوت بشن. من امیدوارم که مسئولین قضایی و سازمان زندان ها بیان و یک راه حلی درست بکنن که این تمامی این موانعی که بر سر راه معالجه و درمانی دراویش زندانی هست زودتر برطرف بشه، چون در وضعیت دراویش زن زندانی در زندان برچک واقعا وخیم، وضعیت بهداشتی اون زندان بسیار بسیار فاجعه بار. خانواده این در روش تونستونن یک بار اینها رو ببینن و تقریبا از اون روز هر روز اینها پیگیر این هستن که چطوری بتونن این عزیزانشون از زندان قصرک بیرون بیارن به دلیل همون وضعیت بد بهداشتی و نگهداری اونها.
فرهاد نوری فعال حقوق دربیشای گناه‌آبادی با سپیده بهگام گفتگو میکرد.
من درویش نیستم اما قلب من با درویش است، دل من با درویش است. من میخوام به خانواده درویش راجی صمیمانه عرض تسلیت دارم و برای آنها صبر آرزومندم.
آخوند نوری همدانی، مکارم شیرازی فاسد دزد اموال ثروت مردم، شما دراویش را داعش مینامید. داعش بسیار آدمای خوب و انسان هستند. این شما هستید 40 سال ملت ایران را به گروگان گرفتی، روی داعش را سفید کردین. شما از داعش بدتر و بدتر ترید.
میخواستم از طریق رادیو فردا ابراز سپاس کنم از آقای خامنه‌ای و جنتی و روحانی و صادق لاریجانی، محسن اجعی، محمد جعفر منتظری و هاشمی شارودی، از همه آیت الله های عزیزمون. نه تنها من بلکه میلیون ها ایرانی باید از شما سپاس بکنم که پشت دستمون رو داغ کنیم که صحبت از شما بکنیم، طرف شما بیاد. ما را از دین و مذهب اسلام و شیعه زدید، یادمون دادید که کار رو باید به کارون داد، نه امثال شما مفخورای بی‌کفایت. یه مش دروغگو دوز که مملکت اونو چاپیدید و دارید بچه هاتون خوردن، حالا آقازاده هاتون این برون بردارن اشغال میکنن تو دنیا. ازتون ممنونم که اومدی تو این تاریخ ایران ثابت کردید که چی هستی، چه ظلمایی که قادرید انجام بدید به مردم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت بیش از یک هفته از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در سوریه، درگیری‌ها شدت پیدا کرده. از آنا رئیس‌کایا بشنویم.
در حالی که کشورهای غربی روسیه را به نقض آخرین قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس در سوریه متهم می‌کنند، روسیه آمریکا و متحدانش را حامی تروریسم خواند و تأکید کرد مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه خواهد داشت. گنادی گاتیلوف نماینده روسیه در دفتر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در واکنش به تصویب لایحه‌ای در حمایت از آتش‌بس سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن هیچ یک از ملاحظات روسیه در نظر گرفته نشده اعلام کرد، از این مصوبه روشن می‌شود که آمریکا و متحدانش صراحتاً از تروریست‌ها در سوریه حمایت می‌کنند. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی گفت:
از شواهد برمی آید همتایان غربی من در وهله نخست آمریکا می خواهند جبهه النصره را حفظ کنند تا در طرح تغییر رژیم در دمشق ایفای نقش کند. گروهی به رهبری آمریکا مشغول فراهم آوردن شرایط فروپاشی سوریه هستند و این شاهد دیگری است که همتایان غربی مان مشخصاً در مسیری خلاف مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل گام برمی‌دارند.
این اظهارات وزیر خارجه روسیه در پیان بیان شد که رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با همتای روسش از کرملین خواست به توقف درگیری‌ها در سوریه کمک کند. امانوئل مکرون همچنین با رئیس جمهور ایران درباره وضعیت قطعه شرقی تلفنی گفتگو و بر مسئولیت ویژه تهران در راستای اجرای آتش‌بس در سوریه تاکید کرد. رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز از روسیه و ایران خواستند برای توقف کشتار غیرنظامیان و امداد رسانی به قطعه شرقی بر دولت دمشق فشار بیاورند. گزارش ها حاکیست پس از ورود نخستین کاروان کمک های بین المللی به این منطقه، حملات شدید مانع امداد رسانی شده. اما مسکو و تهران مدعی‌اند که دمشق علیه تروریست ها می جنگد و روسیه بارها تأکید کرده به پشتیبانی هوایی از این عملیات ادامه خواهد داد. آمریکا میگوید روسیه پس از تصویب آخرین قطعنامه آتش بس در شورای امنیت ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده. کاخ سفید در بیانیه شدید اللحن روسیه را متهم کرد که تحت بهانه عملیات ضد تروریستی به کشتار غیرنظامیان دست زده است. دوشنبه سناتور با نفوذ آمریکایی لینسی گراهام که تازه از سفر به خاورمیانه بازگشته به رسانه‌های آمریکایی گفت وضعیت در سوریه بسیار بدتر است از آنچه او تصور کرده بود. او به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت:
ما هیچ استراتژی برای مقابله با روسیه و ایران که اکنون در سوریه حاکم هستند نداریم. نیروهای دموکراتیک سوریه در آستانه شکستند. در واقع ایران زمام امور در دمشق را در دست دارد و این باعث می شود سرانجام کل منطقه در هرج و مرج
فرو رود. در حالی که مسائل مربوط به ایران در صدر مذاکرات نخست وزیر اسرائیل طی سفر به واشنگتن است، یک دیپلمات ارشد اسرائیلی گفت کشورش روسیه را نیروی اصلی در سوریه می داند و مشغول مذاکره با مسکو برای ممانعت از استقرار دائمی ایران در سوریه است. الکساندر بنسوی معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل به رسانه‌های روسی گفت برغم اختلاف‌های مسکو و تل اویو درباره نقش ایران در سوریه برخی توافق‌های حاصل شده، اما او از شرح آن سر باز زد. میخائیل وینوگرادوف تحلیلگر سیاسی میگوید در حال از کرملین راه حل برای بحران سوریه انتظار می‌رود که مقامات روس راهبردی برای مداخله خود در سوریه ندارند.
روسیه به زور از پس اهداف تاکتیکی خود در سوریه برمی آید و استراتژی بلند مدت ندارد. می خواستیم سوریه پلی برای احیای روابطمان با غرب باشد، اما اکنون تنش ها بی سابقه است. با ایران شریک شده ایم اما با مخالفانش هم نظریم که حضور این کشور در سوریه به ضرر منطقه است. به نفوذ خود بر دمشق میبالیم در حالی که اسد بازیچه دست تهران است و حمایت از این دو موقعیتمان در میان کشورهای سنی منطقه را متزلزل کرده. کاملا روشن است که به رغم پیروزی‌های نظامی مداخله ما در سوریه اشتباه بود و شکست بزرگی است.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که این روزها در رأس هیئت در روسیه به سر می‌برد، همکاری مسکو و تهران را ضامن بازگشت صلح به سوریه دانست. هفته آینده وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان اوضاع در سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد و اجلاس سران این سه کشور برای ماه آینده میلادی در ترکیه برنامه ریزی شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هفته سوم خود را سه‌شنبه شب پایان داد و در پایان این هفته هیچ یک از تیم‌های چهارگانه ایرانی بازنده نبودند. دو مساوی و دو پیروزی. تیم استقلال در یک بازی منظم در العین امارات متحده عربی با تیم العین 2-2 مساوی کرد، در حالی که بقیه اکثر کارشناسان حقش پیروزی بود. هر دو گل استقلال را تیام، بازیکن سنگالی آبی پوشان ایرانی، به ثمر رساند که بهترین بازیکن میدان نیز شناخته شد. گل‌های العین را به گزارش بخش عربی شبکه بیم سپورتس، ماروس برگ بازیکن سوئدی و احمد خلیل زدن که البته گل احمد خلیل از روی نقطه پنالتی بود. داور اهل مالزی پیش از این یک پنالتی دیگر نیز برای العین گرفته بود که گل نشد. بازی سرانجام با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت. به گفته بسیاری از کارشناسان، استقلال به خاطر داوری ضعیف بن یعقوب داور اهل مالزی به پیروزی نرسید. با توجه به مساوی 1-1 میان الریان قطر و الهلال عربستان در گروه د، استقلال با 5 امتیاز صدر جدول است. العین و الریان 3 امتیازی و الهلال با 2 امتیاز در رده های بعدی. اما سه‌شنبه شب زوباهن با پیروزی 2-2 مقابل الوحده امارات در اصفهان 6 امتیازی شد و در مکان دوم جدول گروه ب قرار گرفت. الدحیل قطر 9 امتیازی و صدر جدول است. در پایان بازی امیر قلعه‌نویی سرمربی زوباهن با وجود پیروزی 2-0 هم از بازیکنانش گله داشت هم سپاسگزار بود.
یه گلگی داریم که هم بچه هم سودیم هم بچه های مقدار توی موقعیت رو با شکم سیدی استفاده میکنیم، ولی در مجموع در تک تک بازیکن ها ممنونم.
در دو گروه دیگر نیز در نتایجی که روز دوشنبه به دست آمد، تراکتورسازی تبریز پس از مساوی بدون گل مقابل الجزیره امارات با 1 امتیاز ته جدول گروه آ قرار گرفت. الاهلی عربستان، الجزیره امارات و القرافه قطر به ترتیب اول تا سوم. و در گروه سه هم پرسپولیس با برد خانگی 2-0 مقابل الوصل امارات 6 امتیازی شد و در مکان اول جدول قرار گرفت. الصد قطر و نصف قارچی ازبکستان هم 6 امتیازی هستند ولی با تفاضل گل کمتر دوم و سوم. هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده 21 و 22 اسفندماه پیگیری خواهد شد. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم 2 بازی سرنوشت‌ساز از بازی‌های مرحله 1/8 خود را در دور برگشت از ساعتی پیش آغاز کرده است که هم اکنون در 2 شهر اروپایی ادامه دارد. در پاریس، پاریس سن ژرمن میزبان رئال مادرید اسپانیاست. رئال بازی رفت را در خانه 3-1 برده. لیورپول هم میزبان اف سی پورتو از پرتغال است که حذف پورتو تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، چون بازی رفت را در خانه با 5 گل به لیورپول باخته.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، اما در ادامه میتونید همراه بشید با فهیم خضر حیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و با مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. اولش از پرسنل نیروهای مسلح آغاز شد، بعد همه ادارات دولتی و بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها و همه جا و همه جا. در اسفند 57 آیت الله خمینی در سخنرانی معروفش خواستاران شد که در وزارتخانه‌های اسلامی معصیت نشود. او گفت زنان بیایند و بروند، لکن با حجاب شرعی باشند. حجاب شرعی، چیزی که بسیاری میگویند از همان سالهای اول پس از انقلاب 57 هم موضوع اختلاف نظر میان مراجع و علمای اسلام بوده. در نهایت در سال 1362، 5 سال پس از پیروزی انقلاب 57، مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد، قانونی که در آن برای حجاب نداشتن در فضاهای عمومی مجازات تعیین شد. حالا نزدیک به 40 سال گذشته، نسل پس از انقلاب 57 هرگز آزادی انتخاب پوشش را تجربه نکرده. زنانی از این نسل حالا در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان‌های شهر روسری‌های خود را بر سر چوب می‌زنند و می‌گویند این حجاب اجباری را نمی‌خواهند. در مجله جامعه این هفته نگاهی کرده ایم به همین موضوع، به حجاب اجباری و مخالفت‌ها با آن. به خیابان‌های شهر رفته ایم و از شهروندان پرسیده ایم آنها چه فکر می‌کنند. این صدای یک زن دانشجوست. می‌گوید زنان جربوزه مطالبه حق خود را پیدا کردند.
خودم شخصاً اصلا حجاب قبول ندارم. خیلی خوشحالم که دختره ما انقدر به یه جربوزه رسیدن. من به نظر می‌خوام خیلی جرأت می‌خواد اینکه یه دختر جوون با اینکه می‌دونه چه تبعاتی داره، قراره براش چه اتفاقایی بیفته، شاید دیگه تا چند ازش خبری نباشه یا عالم آزار جنسی ببینه تو بازداشتگاه، شاید خیلی اتفاقی بد براش بیفته، ولی خیلی خوشحالم که اینقدر جربوزه داره که این کارو انجام میده. اینش به نظر من نشونه قدرتمند شدن زنهای نسل ماست که به هر طریق دوست دارن حق خودشونو بگیرن.
و این مرد جوان،
به نظر من حجاب چیز شخصیه و کاملا به خانم ربط داره و هر مردی که اگر با بی حجابی یا با حجاب مشکل داشته باشه یا بخواد برخوردی کنه با اون قضیه باید باش برخورد بشه، چون کاملا عقب موندگی جامعه رو نشون میده، کاملا باعث میشه که جامعه اون بیش از اونی که هست عقب مونده نشون میده. چون الان بحث جای مختلف دنیا سر چیزی دیگه است، بعد اینجا ما بیایم به یه روسری 4 تار مو گیر بدیم، یعنی واقعا بیست مسخره ایه. چون حجاب انتخاب مثل دین که یه انتخابه و اصلا اجباره توش به نظر من خیانت به جامعه است.
و این شهروند فروشنده لوازم خانگی،
خودش رفتار میکنه، چجوری میپوشه، چجوری میپوشه، به خودش رفتار میکنه، نمیتونی زور کنی بگی بپوش، بکن، نکن، به کسی رفتی نداره.
اما همش این نیست. نه تنها کسانی هستند که با حجاب اجبار در حجاب موافقند، بلکه کسانی هستند که اساساً میگویند کدام اجبار. آنها معتقدند همین حالا هم در ایران آزادی انتخاب پوشش وجود دارد.
مثل این زنان که میگویند پوشش چادر را به انتخاب برگزیدند، اما در خیلی از جاها در جامعه و محیط اطراف احساس طرد شدگی دارند.
الانم به نظر من همین چادری بسته و خفقانی نیست. حالا اینا مثلا اومدن اینا گرفتن اون بالا، الان هیچ فرقی نداره. تو ماشینا که روسری افتاده، موتور دارن میرن روسری افتاده، حالا لازم نیست بیان اینو بکنن سر چوب مثلا بگن که نه هیچی نباشه. الان هم اگه مثلا روسری هم میکنن به نظر مثلا فضا قشنگتر هم میشن. از خودش یه دوسر رنگیه فلان هم هست. یکی اتا هم بس شده بود میگفتش که اگه الان به امینه هم باشه، خب شما مثلا ناراضیت باشه کلا مثلا حجاب هم نباشه، این روسری هم نکنید، بعد پس فردا میان میگن مثلا خب شلوارک بپوشیم بیاین دیگه. مثلا میگفت نمیدونیم خواستای بعدیشون چیه، همینجوری هی برن جلو برن جلو. به نظر من یکی از چیزی که خیلی رو ذهنیت من تاثیر داره یکی ماهواره هاست که مثلا خب جوونا دلشون میخواد پوشش اونا در بیان. و خب یکی از دلایل مهمی که ما خودمون حجاب چادر رو ترجیح میدیم اینه که اولا اون توجه کمتر بشه، ثانیا آرامش خودمون بیشتر میشه. اینکه آدم مثلا حجاب مخفی مثل خیلی از دخترای دیگه دانشگاه که دارن داشته باشه، خیلی آرامش فکرش کمتر میشه. حالا امروز مامو چه شکلی کنم، فردا چه شکلی کنم، امروز چه جوری جذاب تر بشم، امروز آرایشمو چه جوری کنم که مثلا بیشتر بهم توجه بکنن، بیشتر نگام کنن. خب به چه قیمتی؟ چی داری به دست میاری بابت از دست دادن این ارزش ها؟ در حالی که اگر این ارزش ها این زیبایی ها فکر میکنم ما نداریم، در حالی که اینجوری نیست. شاید اگر این منتبسته باشه که ما چادرون در بیریم شاید خوشگلتر هم باشیم. این که اینا میحرف از آزادی میزنن، عملا دیگه میخوان واقعا هیچی نپوشن، میخوان با تاپ و شلوارک از پایین تر از اینا بیان. و خب دیگه اونجوری اسم مملکت مملکت اسلامی نمیمونه. ما همینجوری هم خیلی طرد شده هستیم تو محیط دانشگاه، خیلی جاهای دیگه تو محیطهای کاری همینجوری با همین پوشش خیلی ما نمیپذیرن.
و این دانشجویان که آنها هم چادر به سر دارند و میگویند آزادی انتخاب پوشش البته که وجود دارد.
من هیچ اعتراضی ندارم درباره حجابتون، هر کسی الان هر جوری که دلش میخواد داره میاد بیرون، کسی هم فکر نمیکنم مثلا بگی جلوشو بگیره. اصلا هر کی با هر نظر با هر عقایدی تو این جامعه ما هستش که خودشون هرچی بخوان بیان بیرون. به نظرم هیچ کس اعتراضی نداره به این که شما چرا اینجوری میاد دنیا، اصلا خوب بیا بیرون بعد بیا بیرون، نظر شخصی هر کسیه.
از آسی امینی فعال حقوق زنان میپرسم در شرایط متکثر جامعه امروز ایران چگونه گروهی از شهروندان به وجود آزادی انتخاب پوشش در ایران باور دارند.
این گروه فقط بخشی از جامعه ایرانی هستند. در واقع این حکومت که 40 سال بدون پشتیبان نتونسته تا امروز دوام بیاره. منظورم کلیت چارچوب قانون جمهوری اسلامی هست. ضمن اینکه هواداران و طرفداران خودش رو در جامعه داره، از اون طرف هم خودش در ترویج فرهنگ حجاب 40 ساله داره تلاش میکنه، از همه در واقع امکانات سیاسی اجتماعی و اقتصادیش استفاده کرده برای اینکه حجاب رو به عنوان یک فرهنگ ترویج بده در جامعه. معلومه که بخشی از این جامعه حتی میترسن از اتفاقی که بعد از حجاب اختیاری ممکنه رخ بده در جامعه. بخشی از این جامعه ترسیدن از اینکه در واقع حجاب رو عاملی برای خیلی از مفاسد اجتماعی ممکنه بدونن. یعنی میخوام بگم که ما که نمیتونیم بگیم تمام جامعه اطلاعاتشون رو از اینترنت یا از ماهواره میگیرن. این همه مدارس دارن روی این موضوع کار میکنن، این همه رادیو و تلویزیون شبانه روز داره این فرهنگ رو ترویج میکنه، بنابراین اونها هم تأثیرات خودشون رو دارن و طبیعتاً عده‌ای از افراد مذهبی یا افرادی که پایبند به سنت هستن موافق با این موضوع هستن، موافق با نظم موجودی که در سیاست فعلی جامعه ایران هست، موافق این شرایط هستند.
صداهای هم در این میان نگران پیامدهای حذف حجاب اجباری هستند. شهروندانی که میگویند با فراهم شدن آزادی انتخاب پوشش نظم جامعه به هم میخورد و زنان و خانواده ها امنیت خود را از دست میدهند.
اونجوری مردم ایران با مردم بقیه کشور خیلی فرق دارن. مردای ایران اونایی که عادی واسه شد ایران، آره عادی شد توی ایران، همینجوری شخصی که از روی چادره بعدش نگاه می‌کنم که چه برسه به حجابش، خیلی فرق می‌کنه.
در میان این گروه از شهروندان البته هستند کسانی هم که می‌گویند به اجباری بودن حجاب عادت کردند.
واقعا وقتی حجاب هست به نظر من بیشتر، ولی خب نباشم شاید اوضاع بدتر بشه، چون ما قبل این نبودیم، قبل انقلاب نبودیم که بخوایم بگیم چه جوری بوده دقیقا، ولی خب الان هم آزه همین فحش های نام عادت کردی.
نگاه ها درباره قانون حجاب اما بیش از آن متنوع و متضادند که بتوان از تسلط یک دیدگاه سخن گفت. همزمان با زنانی که با چادرهاشان در خیابانهای شهر رفت و آمد می کنند، زنان بسیاری هم از گروه ها و طبقات مختلف خواستار احترام به آزادی خود در انتخاب پوشش هستند. زنانی که امروز از مادر بزرگهاشان گلایه دارند که چرا به حکومت جمهوری اسلامی با وجود نقض یکی از بنیادی ترین آزادی های زنان آری گفتند.
اونا چه مهم بزرگی هم گفتن سی اکساشو میدیدم با دامن کوتاه و فلان رو بعد گفتم مهم بزرگ همه اشغالاتو کردی و بعد رفتی گفتی آری آری بعد ما داریم تاوان پسیدیم.
هزاران زن ایرانی از همان اولین روز جهانی زن 8 ماه مارس پس از پیروزی انقلاب 57 با آمدن به خیابان‌ها به اجباری شدن حجاب در ایران اعتراض کردند. با این حال در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب 57 هنوز مدافعان آزادی انتخاب پوشش در راه به دست آوردن این حق تلاش می‌کنند و اعتراض می‌کنند و روانه زندان‌ها می‌شوند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.